بسم الله الرحمن الرحیم. بله بفرمایید.
کلی در جمله مثلا سلام اگر طرف بخره یه صد من از این میوه های بابی که هنوز هیچ میوه ای نداره، تا میگه مثلا در پنج ماه دیگه وقت آمد صد من از این میوه هم بده، واقعا سلام هست، کلی در جمله هست. تا حقیقتش که نگاه میکنیم ما میریم همین میوه که توی این باقی طرف متخریده یعنی کلی معیم میشه چون به این تعلق بده خواهیم. خب یعنی درسته از
نه اینا سب کنیم، این باید از روی خود میوه های موجود را میشه فروخت بعد بدو به صلاح، درست شد؟ میوه یک باغ را قبل از انعقاد یا قبل از بدو به صلاح قرار نیست میشه فروخت. سلف باید توصیف بکنید اتون هم نیامده
تا
نمیدونم چجور دست میان جواهر همین فرع داره
فرع رو شما سوا میگید قرار یه اشکال دیگه است. قرص اگر بدونه مثلا این باقی میوهاش خوبه 30 سال داره میوه خوب میده قرار مثلا نداره
بله
اگر قرار بودن مشکل نداره توی ماهی از جهت اینکه قانون کلی فزمه تبدیل کلی معین شد در معین شده به همین که انتصاب پیدا کرده به اینه که هیچ موجود هم نیست کلی فزمه از قانون سلمه
تو اخی انتصاب دیگه
به اینی که در خارجه کلی در
معیم مجاز نیست انتصاب پیدا کنی، همین صحبت، یعنی شما خواهی واسطه پیدا کنی که این نیست اما کلی در معیم هم باشه. شما بیارید عبارت شای نه ببینید برای الفصل الثامن فی بیع السماء که اما النخل فلا یجوز بیع ثمرته قبل ظهورها آمد ملاحظه کنه قبل ظهور ثمرتی نمیشه، یعنی هر چیزی ضابطه ای داره، ما کلی در معینی که ما کلیش متاعش موجود نیست اما به نحو کلی در معین من میوه های این باغ را برای سال بعد میوه های سال بعد این باغ را خریدم سلام نشد که
تو بدو
به همون که مثلا چه بله الان میوه ها رسیده، حالا دیگه خبیر وقتی نگاه میکنه نرسید اما بدو صلاح شده، یعنی متخصص کار میوه میفهمه این چقدر میوه میاره، میفهمه چه نوع میوه میاره، تخمین میزنه. اینا دیگه چرا اینجا اینجا کالاست
کلی در معین میشه
کلی در معین اینجا معنی نداره استثناء کن چطور کلی در معین دیگه بگه سا ام منها یا الا سا ام دیگه اون حرفایی که قبلا زدیم میایه. ایشون مقصودی داشتن، مقصودشون یه واسطه درست کنن که در این حالی که در ذمه است ولی کلی در معین است که کاراش موجود نیست، مثلا نقص کنن معرض من را. اگر جور بشه من حرفی ندارم، الان اگر مثلا دیرو فرمیده بودید من اینا را همه هم را مرور میکردم تا دقیق فرمایش شما اگر یه جایی تو اینا پیدا میکنه عرض کنم.
بودم اشکال در باب قراره، از باب اینکه تصویر میشه کلی در معین کلی در ذمه تصویر میشه و قلاهن و تعلق چون تعلق به این گرفته میشه کلی در معین، از اون تصویر شما
تعلق به این نگرفته، اینی که الان شما میگید درخت هاست میوه ما نداره،
اینی که بعدا میخواد بیاد خب اینی که بعدا میخواد بیاد الان هم نیست قرار اب نداره از با قرار بودن اشکال نفرمه اونتا کلی فریدمه سلمیه که به اینی که الان نیست بعدا میخواد بیاد چون کلی در معین
توسعه در معین
چون بابش معینه میگه کلیه فرمایه بله شکوفم بزنه بازم هنوز میوه نیست
میوه نیست میوه نشده بازم شکوفه بینش میریزه آفت میزنه هزار هر پیدا میکنه. ببینید در این که شما میخواد یه فرضی را تصویر کنید اتفاقا ذهن من کاملا موافق اینجور فکر کردن ها. یعنی و من معتقدم معمولا شما چیزی فکرش نمی کنید میگنی که بعدا شاهدی براش تو فقه پیدا کنید، اینقدر فقه گسترده، یعنی همین واسطه که شما پیدا کنید محال نیست که مواردی میشه اخلا به تعبیر مرحوم شیخ بود یا صاحب جواهر بود فرمودن بابا کلیه در ذمه که با توصیف میتونید معاملش کنید وقتی مقیدش میکنید به این که اشد توصیفن، یادونه گفتن که شما میگید خب حالا من نمیخوام کلی زمینی کل باشه، این موجود بالفعل هم نمیخوام باشه، میگم که بابا مثلا از تو میخرم مثلا گندم را، اما گندم مثلا شهر مثلا فلان، چون گندمش خوبه، این سلام جایز نیست. چرا جایز نیست؟ این خودش یه جور توصیفه، یعنی میگه گندم بلد فلان. احسن. حالا ایشون میخوام برم باز زیغتر کنم، میگم من میخرم از تو میوه را، نیستم هنوز اما از این باب. همین منظور شماست. خب این مانعی نداره، نمیگه مالیا، اما این که ضوابطش داشته باشه با اینی که بحث ماست، نه احکامش فرق میکنه. اونی که الان مقصود ما در بی، ما یه کالایی داریم که هست، روی این فضا میخوام بریم جلو. معرض من این بود وقتی کالا هست، عرف اقلا وقتی میگه خریدم از این، چشمش به کالاست. اما چشمش به کالاست یعنی محورونه، تاکید محور کردم. وقتی ذمه در کلی هست، اون کسی که شما مورد توجه دونه، محور و کانون توجه و خلاص در معاملات سلف کیه؟ شخصه. کالا را توصیف کردن، اما یقه کی را میگیره؟ چشمش به کیه؟ به بایه. میگه یقه تو را من میگیرم. اما وقتی یه کلی موجود داریم، کالا داریم، محور چشم خریدار به چیه؟ به کالا. او کالا را داره چشمش میبینه. بله، از اینجاست که چندین وجه حاصل میشه. حالا اتفاقا من میخوام امروز همین فرضی که شما فرمودید که فرض خوبی هم هست، بگردیم هم تو فقه مصداق براش پیدا کنیم انشاءالله. فروض دیگه ای را که از جلد 15 جوار گفته بودم، حالا میخونم فروعاتی را از مستمسک. شما ببینید همین مطلب که یه عین داریم، حقی هم بهش تعلق میگیره، چند جور تصور داره که یکی دوتاشا گفتم. الان فروضاتی عباراتی رو از مرمه‌های حکیم میخونیم که یه خلاصه بحثشون رو دیروز هم عرض کردم، تفصیل بیشترش رو در بعض سباد میخونیم، بقیهش هم انشاءالله خود مراجعه میکنیم. ببینید در یک بحث ساده‌ای که آدم ممکن با همه جور کنارش رد بشه، ده ها حیث ظریف لطیف احکام داره. فقها ها بحث کردن، استظهار اثباتی از ادله شرعیه کردن و اون احکامش که الان اگر اجازه میدی من اینا بخونم، به نظرم خیلی نافعه. میدونه چیه؟ ما اگر این زکات و خمس جای دیگه ای فقه را، یه مباحثه دیروز بود، آقای گفت فقه اگر منظومه اجتهاد متجزی چه معنا داره؟ سوال خوب بود. اگر فقه سراپاش یک منظوم هست، اجتهاد متجزی تخصص در بخش معنا نداره. مرز کنم چه حتما داره. در این حالی که فقه منظومه، تخصص بخشی در جای مختلف هم ممکن، بعد اطلاع معلومات عمومی از اون نظام. چرا؟ چون فقه منظومه، اما درک اون نظام مراتب داره، یه حد نصابی داره که میشه مجتهد متجزی در کل فقه. وقتی مجتهد متجزی در کل فقه بود، بس است. برای اینکه چیه؟ حد نصاب اون منظوم رو داره، درست شد؟ بعد شروع میکنه تخصص بخشی پیدا میکنه، هیچ به نحو قاعده میره در هر بخش معاملات عبادات اینا تخصص پیدا میکنه. بنابراین یکی از چیزهایی که الان ما کار داریم باش، ذهن ما توسعه پیدا کنه در درک انواع ملکیت، حیثیاتش، حقوق، تعلقهاش. وقتی این مثال ها رو میبینیم بحت آور میشه برامون که چقدر انواع میشه تصور کرد. حالا من یه فرض اول عرض میکنم، بعد چند تا آدرس های مختلفش هم میگم. فرض بفرمید.
چون جاش همینجا بود عرض کنم.
بفرمید.
توی بحث سلام، اگر باغ از بین رفت ما چه حکم میکنیم؟ گفته مثلا میوه های این باغ را که مثلا 6 ماه دیگه میاد، بعد اون فرض کن اصلا سیل
فرمایشه ایشون ها میگه؟
بله بله.
خب سلامش که سلام درست نیست، من عرض کردم شاید شما تا سلام نداره. من عبارت سوارم خوندیم، نمیشه میوه امسال را که هنوز موجود نیست از این با سلام بخریم. سلام یه باطل، چون قرار درشه اصلا ما نمیدونیم. سلام باید توصیف بشه، میوهی که میخواد دست مشتری خودتون بدید باید کاملا روشن باشه.
خب حالا
یعنی خب ولی زن فرضی را بگیرن این چنینی، لذا هم عرض کردم فرضش فرض معقولیه، حکمش باطل باشه در خصوص بی حرف دیگریه. ولی میتونیم بگردیم جای دیگه تو فقه ها، سر جای دیگه بگردیم یه جایی که اینجور چیزی پیش بیاد که شما تعلق میدید به عین خاص ولو اون کالا الان موجود نیست.
مقداری باشه ظاهرا توی زرع و اینا مطرح، مقداری باشه
بدو
که
بسلا.
آره که
بدو بسلا، یعنی الان دیگه متخصص نگاه میکنه میفهمه که این چی پدید میاد، چقدر پدید میاد. ولذا گفتن لو خاصت ثمر، خاصت یعنی اومده بود جلو یه دفعه تو روال طبیعی خودش که تخمین زده شده بود تغییر مسیر داد.
خب تو این موارد وجدان و عقلا اینه که به همون خارج نظره، یعنی اگه قراره یه تحلیلی بکنیم.
خب درسته که اگه بدو به صلاح شده که منم قبول دارم، ایشون میخواستن بگن هیچی نیست، ایشون میخواستن اون عرض دیروز من را نقص براش پیدا کنن. من عرض کردم وقتی کلی در معینه، چشم طرفین محور نگاهشون به کالای موجوده. این هم که میگه خریدم یعنی از این کار نداره به یه کلی. کلی هم میگه میگیم، ایشون میگفتن چرا ما یه جای میگیم کلیست در معین، اما اون معینی که هنوز نیست.
ارزم اینه، یعنی حتی اگرم این نکته رو برفرض درست دیدیم که اصلا هنوز بدو ثمره هم نشده، ما صحیح باشه یکم
فرض
کنیم بسیار. که صحیح باشه بسیار. بازم یک نوع خلط امور تکوینی و اعتباری نیست که بگیم خب حالا حتما باید اون عین خارجی رو ما ببینیم که بعد به اون نسبت به اون معامله انجام بدیم. وقتی عقلا به یک نحو اعتبار میکنن همین کارشون راه میفته، همون عینی رو که بعدن میخواد پیش بیاد الان اعتبار کنن یک سری حقوقی رو در اون عین. خب حالا این که ما بگیم الان محقق نیست، یک نگاه تکوینی نیست که بگیم خب این معامله محل نداره، عقلا اعتبار میکنن میبینن ولی اون نسبت به اینی که بعدن پیش میاد یک سری حقوقی رو نسبت به اون اعتبار میکنن.
بله درسته، من تأکید کردم که ما حالا شما الان در بی نگید، یه موردش که دیگران فرمودن همین فرمای شما را چرا ببریم تو بی که من مقابل شما بگم که این باطله، درست شد؟ میبریم تو وصیت، میگیم که وصیت کرده میوه امسال این باغ برای زید، این باطله صحیحه؟ به چه نحویه؟ نه فرمای شما را به چه نحویه؟ وصیت تملیکی هست دیگه، میوه امسال این باغ، این مثلا را بخششم بیاریم که کلی در الان میگه که 100 کیلو از میوه امسال این باغ وصیت میکنم برای فلان، این شما میگید باطله؟ اصلا کسی نمیگه باطله، بگه غرر در وصیت که غرر معنا نداره که. عقلا مقصودی دارن بهش میرسن، با چی؟ با کلی در معینی که هنوز نیست، هنوز اصلا هیچی شکوفا هم نکرده، ولی میگه وصیت کردم مانعی نداره، اونجایی که غرر من مشکل تکوین اصلا اشکال تکوین نکردم، من تحلیل کردم نگاه همه اغراض عقلایی را در بی ملازم. این بعدش هم که رفتم این تذکر بزن اومد که عرض بکنم و امروز هم دنبالش حالا ایشون هم فرمودن که اون بیانی که من گفتم مال متبایعین بود، یعنی دید عقلا نسبت به اغراضی که از بی دارن، از معامله دارن، یه چیزی میخواد بده یه چیزی بگیره. تو چنین مقامی وقتی میگه من خریدم از این، نظرش به کالاست، کاری به بایع خیلی نداره، ذمه‌ش هم عرض کنم اعتبار ذمه هم نیاز نمیبینه، این منظور من بود. و الا اصل این که بگم هر کجا کلیه در معین در فقه آمد نظر به کالاست ابد. الان امروز اینهایی که امروز بخوام بخونم هرچی وقت سردون در بیارم همه اینا برخلاف اینه، یعنی در زکات و در خمس نظر شارع به کلیه در معین میتونه باشه طبق نظر بعضی فقها ها، ولی مشکلی نداریم که در همینجا نظر به کالای خارجی به ماه و کالا قطع نظرت از مصالح دیگه ملاکات دیگه نیست. الان میخونه میبینید که
اتفاقاً از این مثلا گندم هایی که میفروشن مثلا مثل گندم از اطلس فلان منطقه نظرشون به خود کالا از همین نمونه، ولی کلی بفروشن چون یه غیرش باشه قبول نمیکنه.
اون که سلامه درسته توصیف کرد، نه ببینید
با توصیفش نداشت به همون چیزی که محقق میشه.
ببینید اطلس را اشاره میکنه به یه خرمن بیرون، میگه اون یکی نه از این خرید، اینجا بحث
نوعشون هم فرق میکنه، یعنی حتی
درسته ولی این غیر از عین خارجی است. الان وقتی میگن این خرمن، ببینید اینجا این بحث ما معین که میگیم یعنی نه میشه اشاره فیزیکی بهش بکنن. اونی که شما میگید میگه از نوع اطلس، اون میشه سلام، یعنی یک کلیست در ذمه با توصیف داریم تعیینش میکنیم. 100 تا توصیف هم براش بیارید شاره خوشترش میاد. یعنی هر چی توصیف بیشتر باشه به مذاق شر در معامله سلام اوفق داره.
خبره میخواد که تشخیص بده که از این نوع یا نه، خود کشاورز میفهمه.
بله مانعی نداره
که اگه اونو بهش بدن میتونه بگیر ها شما این خلاف
اشتباه کردی. بله ولی معامله رو توصیف واقعی بوده، وقتی میخواست تحویل بده اشتباه تحویل داده. اون میگه اونی که به من فروختی با اوصاف به من تحویل ندادی، اینا باید پس بده دوباره باید این معامله انجام نشده اصلا. اگه بیا از غیر اطلس به اون وصف بده اصلا معامله انجام شده، در مقصودم ادا، ادا انجام نشده، باید دوباره جنسش برداره بره از همون نوعی که معامله سلام بوده بده.
کلیه در ذمه‌م نیست که ده. این شکل که برادر اونجا کلیه در ذمه‌م نیست، ولی با توصیفات شدید.
چرا کلی نیست؟
مثلا چیزی وجود نداره که خانم اطلس.
نه
من سردر
نمیارم،
سردر به گندم
اطلس. نه منظورش از اطلس
نوع گندم خاصی،
نوع خاصی از گندم. حتی ممکنه در یک ده زمینای بالای مثلا طرف بالا با زمینای زیر رودخونه گندمش تفاوت کنه. میگه من گندم کلی از تو فرو خریدم 100 کیلو از سنخ گندمای پایین رودخونه، چرا؟ چون اینجا مثلا مزش بهتر.
الان اگه هنوز بار نیامده باشه
پیشمانی نداره،
کلی در ذمه هست.
میگه نظر به این داره باز در هر صورت شاید اینجور باشه، نظر با همون اینی که در خارج
معامله سلام همینه. معامله سلام اینه که این اصلا هم حتی موجود نیست، درست شد؟
تفاوتش با این سخولی برادرمون در تو با سه ماف کرد،
اون تفاوتش اینه که شخص باغ رو معین میکنه. میگه خریدم یا او میگه فروختم به شما 100 کیلو میوه شخص این باغ، ایشون هم میگه بگه اطلس شخص این قسمت زمین، فروختم 100 کیلو از این گندمایی که تو این قسمت زمین پدید میاد، این دوباره میشه حرف آقا. اما میگه نه من کاری ندارم زمینش کجاست، نو وصفش دارم به شما میگم که فقط توصیف
کلی میشه. باغ کار نداره، یه منطقی رو فرض کنید از این نو میکارم.
بله ولی منطقه علی ای حال معین نشده در عین خاص خارج. اینجوری خیال میکنی کلی باشه
استاد که قیدش بیشتره، فرمودین که هرچه پدود تو بیدستر باشد احفا به شهر هست.
نه قیود جز ببینید قیودی که عوارض مشخصه باشه غیر از قیودیه که اوصاف کلی است. ایشون میگن گندمی باشه حتما اطلس، درست شد؟ حالا اگه بگن از این زمین، شاید تو این زمین همش آفت خورد. این که ایشون میگه از این باغ، لذا گفتم قراره در باغ، تو باغ که ما نمیدونم چه پدید یا امسال، اما وقتی میگیم اطلس کلی شه، توصیف کلی قرار توش نیست. بعد معامله میگه فرد پیدا نکرد، خب فرد پیدا نکرد منفسخه از باب عدم فرد. به خلافی که میگه اینی که از این پدید اومد 100 کیلو از اینجا با عوارض مشخصه خاص، این میشه درش قرار، سلامش نمیشه. خب عرض کنم که در صفحه 186 از اینجا شروع کنیم، بعد یه 5-6 تا صفحه دیگه هم میخوام آدرس بدم که با هم پیش ببریم. مستمسک جلد 9 صفحه 186 شروع بحث عرض کنم تا شما تصور کنید چجور میشه که با یه کاری، با یه فرضی که پیش میاد چقدر احکام فقهی حیثیت خودش نشون میده. الان همین بیع تعامل صبر نبود، ما مشغول بودیم. من یه سوالشو بگم تا بعد اونو فرو. آمد و آقایی سا من از صبره یا فروخت، درست با هم بحثی که ما داشتیم قبل الاقباض هم هست، حالا رفت این کلش رو دوباره فروخت، توش یه تجارت کرد سود برد. سوال خیلی زیاد هم پیش میاد، یه سایی از یک صبره ای را معین فروخته به مشتری خودش، هنو تحویل نداده، کلش را میره میفروشه، میبینه وقتشه یه معامله بکنیم سود ببریم. کلش هم میره میفروشه سودم میبره. آقایی که سائم من از صبر خریده تو سود شریک یا نیست؟ اخواز نشده دادم. چرا نه؟ چون کلی خریده. کلی هم که اون بیرون بالا آسمان سود نمیکنه که. وای چی؟ آقا اینجوری اومد؟
یه سال بعد ببرتش.
قرار نشد ابدا. ما همه زحمت رو داریم نکشیم که سریع از این قرار رو نگیم.
بحث کلاس خودمون نه. بحث فقه رایج رو حرف کنم.
اون قرار بود دیگه شد نیست.
نه فقه رایجم باید یه مستندی داشته باشیم.
آقا اون خواهمش بحث کلی در معین کلی در معین کلی کلی
خب خوبه ولی
منش که کلی معینه
باشه کلی
مجله همدانی که نیست که
حالا الان یار می سوال خوبی آدم فکرش کنه که الان بفرمایید شما طبق همون ضوابط فقه چون علما گفتن کلی در معین است باید بای اقباض کند همه اینا یعنی پس دیگه فقها میگن که سودها همه مال کیه؟ مال بای. چون میگن مسلم نیست. یعنی شما الان همون فقهایی که قائل به کلی در معینن اینجا این فرع بهشون بگید سری میگن سودا هم مال اونه. من گمان نمی کنم فقهش اینا بینش اختلاف
مثلا یه سوال قبل از اینه که این فضولی بشه فضول به اون میزان یه سال
مصادر از فضولی ها. یعنی اگه گفتیم کلیست که فضولی نیست که اگر اونجوری که من تخریب کردم خود اینا میگه آقا من از این خریدم شما هم اینو رفتی فروختی
همین تقریری که شما
میگید بله اون فضولی میشه. یه نه فضولیت است نسبت به سهم او و لزام در سود شریک باید باشه.
الان مثلا مثال مرغ و تخم شد دیگه یه نما پیدا کرد که چند روز پیش مرد از لحظه قافه بود.
بله نماهای منفصل با تصویرش و اینا میافتاد تو معاملاتی که باطل است و نخواستی مبتلا به اونا بشی. این مثالی که من میذارم رو فرضی است که جواب اون ندن که بابا اون که معامله که باطل فرد مردده نمیدونم اصلا مبتلا به اون قولهای دیگه نشیم. دقیقا رو همین قولی که همه فقها قبول داشتن که فرمود اصلا مخالف ما نمیشناسیم که سا امن از صبر صحیحه حالا اومد چنین کاری کرد. این سوال رو داشته باشید بله
ببخشید طبق این تلقی حضرت عالی میتونیم یه فرقی بذاریم با اون قرائت قبلی و این قرائت که ما قبلا میگفتیم ملک ملک یه معنا داره فقط متعلق خاص میشه فرد مردد کلی فرمایان ولی طبق این قرائت ما اصلا معانی سنخ‌های متعددی از ملک میبینیم چون وقتی ملک شد یک دسته از حقوق خب این دسته هویتاً با یک دسته دیگه‌ای که به نحوه مثلا مشاع متفاوته معنای ملک به یک طریقی سنخش عوض میشه چون دسته هایی که از حقوق متفاوته
درسته دسته ها هست اما اگه بخواید این دسته ها را یه جوری بسته درست کنید که دوباره بشن چند نوع خلاف مقصود من. من اتفاقا میخوام بگم حق ملک یه حق شخصیه مثل زیده که مینشینه میدوه حالات یک شخصه
نه حقوقی که کلی فعل معین و اونا دسته هاش نیست. این حقوقی که یک جا میتواند اون صاحبش نباید به غیر از این دست بزند به این و نماعاتش برای کی باشه و همه اینها منظورم از این تعددش این هاست نه که اسم کلی فعل معین
یعنی حالات ملک دست حقوقه که اون حالاتی که الان ما براش رو طبق عدل در نظر میگیریم احکامش تغییر میکنه این حقوق متفرقانه تقریبا ایمانی نداره. ما اتفاقا میخوام یه بیان بیاریم که بیشتر وقتی تو فقه با فروعات مواجه میشیم راحت تر و به طور واضح برامون روشن بشه که حکم در اینجا چیه بین اختلافاتی که پیش میاد برام واضح. مقصود ما همینه. حالا الان من یه فرضی رو از مستمسک ببینید شما تصورش که کردید قبل از اینکه ادامه این فرض و احکامش رو نگاه کنیم چند تا قبلش بعد مقدمش جای دیگه مستمسکم ملاحظه بکنید. 186 اینه بله عرض کنم که در صفحه 175 مسئله شروع میشه. سید فرمودن که الاقوا ان الزکات متعلقتون بالعین این زکویه لکن لا علا وجه الاشاعه موشا باشن شریک مشاعی که صاحب جواهر می گفتن بل علا وجه الکلی فی المعین و هین ایزه فلو باع قبل اداء الزکات بعض النصاب بعض نصاب را که بهش زکات تعلق گرفته، بعض نصاب صحه که اذا کان مقدار و زکات باقی انده، کلی در معینه اون اندازه اون کلی باقی مونده، بقیه شا فروخته، چرا باطل بشه؟ به خلاف اشاعه، اشاعه محتاج به اذن شریکه. سید متفرع کردن بعد فتوای خودشون که لا علا وجه الاشاعه به این که بعض نصاب رو بفروشه صحه اذا کان مقدار و زکات باقی نمیده. به خلاف ما اذا با الکل زکات تعلق گرفت، ما میگیم کلی در معینه، کلش افرو. حالا چکار کنیم؟ فانه بالنسبه الى مقدار الزکات یکون فضولی. بابا شما که گفتید کلی در معینه، چرا فضولی است؟ همین دقیقاً عبارتی که الانشون گفتن، شما نگفتید میشه بود؟ آقا شما میگه نگفتی علا وجه کلی فی المعین، پس چرا الا مقدار زکات یکون فضولیت؟ فضولیت چرا؟ شما تصور دست چیه؟ اگر او فقرا مالک کلی بودن، خیلی خوب، اونم کل شرف فروخ، چرا نسبت به حق اونها میشه فضولی؟ چون کلیا فروخته، کلیا که نفروخت، کالا را فروخت، باید بره به ذمه‌اش بگن که ای کار بسیار بدی کردی که کل اون چیزی را که یمکن ان ینطبق علیه الکلیا از دست در کردی، حالا چه کنیم؟ چشم بدم کور از ذمه‌ت بده. خب این یه راهه. چرا میگیم فضولی هم؟ بله کلی در معیه میگیم رفت به ذمه‌ت. شبیه همون صائم من الصبره که خود بائع تفریطاً تقصیراً تلف میکردی. چی میگفتید؟ میگفتی خب بده، بدلش را بده، ضامن هستی. اینجا هم بگه کلش را فروختی، ضامنی. همین که میگن یکون و فضولیان، معلوم میشه ارتکاز سید اینه که بلو من میگم کلیه در معین، اما معین محور به اینه، از ارتکاز میخوام استفاده کنم. یکون و فضولیان، تو الان این رفتی فروختی، خب محتاجن الى اجازه الحاکم، حاکم باید اجازه بده. خب حالا اینجا فرضای بسیار عالی مطرح میشه، حاکم میخواد اجازه بده، چیکار کنیم؟ اجازه داد. اینجا مرحوم آقای حکیم یک صفحه اون حرف دارن، من شروع میکنم در ضمن توضیح فرمایششون، جای دیگه خیلی مطالب خوبی زمینه ای بفرمایید. میفرمان که در تعلیقه یک صفحه 186 حاکم اجازه کرد، درست شد؟ فان اجازه صح، حاکم معامله رو نگاه کردی کلش را فروخته، گفت اجازه کردم معامله کل نصاب را که حق زکویونم را فروختی اجازه کردم. فان اجازه صح و کانت حصت الزکات من الثمن زکاتون، که انو برو همه را با هم فروختن، اون حصه زکات را از ثمن میشه مال کی؟ مال فقرا، چون اجازه کرد حاکم این بیع را. هازا بناء علی مذهب المصنف، که چیه؟ کلی در معین، بیع هم فضولی بوده، اجازه کرده سهم فقرا میاد. و کذا بناء علی الاشاعه، مشاع هم باشه همینه، اجازه میکنه سهم فقرا از ثمن برمیداریم چون اجازه کرد حاکم. اما بناء، میگم ما قبلا چند تا بناء گذاشتیم در امر زکات. یکیش این بود که زکات تعلق بگیره به این الان نحو حق رهان. یعنی چه؟ یعنی نصاب وقتی زکوی شد، فقرا حقی پیدا میکنن نسبت به این ملک زکوی، اما نه حق ملک فعلی در این کالای بیرونی، بلکه مثل دائن که حق پیدا میکنه در عین مرهونه. عین مرهونه مال مالکشه، ولی حق راهن هم به این تعلق گرفته، حق مرتهن، حق مرتهن به این، حق دائن، دائن هو المرتهن و راهن هو المدیون، درسته؟ حق او به این تعلق گرفته. در چنین فضایی که حق به او تعلق گرفته، ملک مال کیه؟ مال راهنه، مال مدیونه، اما حق مال کیه؟ مال مرتهنه، مال دائنه. اینجا روشنه. زکاتی که اینجور باشه چه جوریه؟ الان کل نصاب مال خودشه. بله استیثاق رهانت چی بود؟ تعلق میگیره حق فقرا به این استیثاقا، یعنی اگه خواستی از زیر بار زکات در بری از این برمیداری. رهن چی بود؟ اگه بخوای دینا ندی میریم میفروشیم برمیداری. مال تو ادام دست ما برای وثیقتون لدین، اگر ندی میریم برمیداری. و زکات هم اینجوری باشه. و اگه اینجوری باشه اجازل حاکم چی میشه؟ تصورش کنید فروز مختلف. حاکم میگه کل نصاب فروختی اجازه کردم. اجازه چی داده حاکم؟ اینکه حق شبه رهن بود که مالک نبودن اینا اصلا، که نه کلی رو نه اشاره.
مثل خود رهن میشه دیگه، تو مثل خود رهن اون ثمنی که اجازه بده اون ثمن رو به عنوان استیساق بگیره مثلا.
لذا اما بناء علی ثبوتی فی الذمه و تعلقه بالعین به نحو تعلق حق الرهانه فالاجازه تو تجدی فی صحت التصرف و سقوط الحق، اما ما فی ذمه المالک من الزکات فباق على حاله قبل البيع. ایشون میگن که رهن ملک کی بود؟ ملک خودش بود. این که ملک خودش رو فروخته چرا از ثمن به امیدید؟ بله کل زکات به ذمه او هست. اینجا دلیل میخواد که بگید حاکم وقتی اجازه داد باید دستم بیار رو ثمنش، بگه ثمنش رو میگیرم استیساقا. ایشون فعلا بیش از این نمیگن، میگن ما فی ذمه المالک من الزکات فباق على حاله قبل البيع. خب باق على قبل البيع او مالکش بود، اینا فروخت حق اونها به این تعلق داشت. حاکم اجازه کرد چی را؟ محل تعلق حق را. در رهنم الان این مسئله مطرح بود، اگر راهن بره عین مرهونه را بفروشه باید مرتهن اجازه بده تا معامله صحیح باشه یا نه؟ یعنی فضولیست، فضولی رهانتی، درست شد؟ ظاهر عبارت اینجا که اینه که بله باید اجازه بده. آقای حکیم نمی فرماند چون حق الرهان است فلا نحتاج الى اجازه الحاکم. میگم ولو حق الرهان است اما نحتاج الى اجازه الحاکم، اما اجازهش کاری نمی کند به ذمه او باقیه چون تعلق به این نداشت. پس ببینید خود اصل معاملش محتاج به چیه؟ به اجازه. بنابراین اینکه ما حمل کردیم عبارت سید را برای اینکه فضولی میشه به کالا، اعم میشه از اینکه یه جور دیگه هم میتونه معامله فضولی بشه ولو مالک نباشه، ولو مالک نباشه. رو ظاهر عبارتش. خب بعد این جالبه که من این ستا را عرض بکنم از فرمایششون تا بعد میگه حالا اگر اومد و از باب تعلق حق الجنایه بود، عبدی کسی را میکشه، به محض اینکه کسی را کشت مالک داشت، حالا که کسی را کشت حق الجنایه بر این عبد تعلق میگیره، ولی یه دم مقتول میتونه چیکار کنه؟ میتونه اینا قصاصش کنه، میتونه آدم بگه بنده من باش، استرقاقش کنه، چون دیگه با کشتن ملک اون مالک قبلی زائل شد، ملک مالک قبلی ازاله شد، چون عبدیست که باید قصاصش کنن، حق قصاص بهش تعلق گرفت. صاحب حق قصاص میتونه قصاص کنه، میتونه استرقاق کنه، بگه بنده خودم باش. خب تو چنین فضای سه صورت بر ما حکم متصور میشه. من رو خوندم برای اینا. حاکم اجازه میده، ما فرض گرفتیم که زکات تعلق میگیره به نصاب به نحو تعلق حق الجنایه. اول تصورش بکنیم بعد بریم جلو. حق الجنایه چی شد؟ این عبد ملک مالک هست یا نیست؟
بله.
هست یا نیست؟ بله. مالک قبلی ها.
بعد از جنایت نیست،
بعد از جنایت دیگه تمام شد، یا قصاصش میکنن یا استرقاق او، درست شد؟
حتی اگر دیه بخواد بگیره بعد مالک قبلی نمیتونه دیه شو
بگیره.
چرا؟ فکر اینا ممکنه، ولی فعلا حالا
اگه عفوش کردن
الان میخوام این سه وجهی که شما فرمودن خیلی لطیفه. دیدن این ظرافت کاریایی که تو فقه هست خیلی ذهن رو باز میکنه، برای جای دیگه هم کردن فکر میکنه. مثلا خوندم برای این سه بخش حق الجنایه.
حق الجنایه شد معذرت خوام بعد ملک مالک قبلی باقی
هست. اگه عفو از قصاص بکنه و گذشت از استرقاق بکنه، دیگری نمیتونه بیاد حیازتش کنه.
مال مالک نکنن چه جا؟ هنوز قصاص انجام نشده، استرقاق هم انجام نمیشه. چرا شما میفرمایید از ملکیتش خارج شده؟
نگفتم خارج شده. دارم من درست میفرمایید. الان میخوام یه جوری
عاملیت.
آره میخوام بگم این فعلا دیگه ملک تلق قبلی نیست.
تلق نیست. آه
این منظورم بود. اون حالت تلق قبلی از بین رفت. متعلق حق الجنایه شد. درسته؟ حالا الان این فرضی که شما فرمودن با اون ظرافت پیش میاد. تو زکات فرض بگیرید مثل حق الجنایه است. یعنی چه؟ یعنی این نصابی را که مالک زکات داردش بخشی از اون ملک فقرا نیست. کمایی که الان این عبد ملک او نشده قبل الاسترقاق، ولی حق الجنایه بهش تعلق گرفت. اینم الان حق الزکات تعلق گرفته به چی؟ به این مال زکوی. به نحوی که اینجا از سه صورت داره. میفهمه حاکم که اجازه میکنه، شما چجور تصورش میکنید؟ حاکم میگه عجز تو، کل نصاب را رفتی فروختی، میگه عجز تو. عجز چیه؟ حالا که اجازه شد این حق کجا میره؟ میفرمان تو حق الجنایه با حق الرهن فرق میکنه. حق الرهان خلاصه مال کی بود؟ مال مدیون بود. اما در حق الجنایه الان ملک تلق هنوز کسی نیست. درسته؟ اینجا سه صورت مطرح میفرمان، خیلی جالب. میفرمان که به اما بناء علی عدم ثبوته فی الذمه و کون تعلقه به نحو تعلق حق الجنایه فان کان. میگه حق الجنایه سه جور متصور: قائما بالعین بما انها مضاف الى المالک، قائما بذات العین مطلقا، قائما بهما. یعنی حق الجنایه که تعلق میگیره سه صورت اصلا فرض داره. تعلق میگیره به عین، میگه ما این عبد میشناسیم، تمام شد، مالک قبلی کنه هیچیه، الان حق الجنایه است و این عبد خارجی مطلقا، یعنی اصلا با مالکش کار نداره. یکی نه، تعلق میگیره به عبد، به ما این که عبد اون مالکه، اینم به یک حس. یک حس دیگه هر دو، هم تعلق میگیره به این به ما هو این، هم تعلق میگیره به ما انها مضاف الی المالک و ان کان بهما، یعنی به ذات العین و بالعین به ما انها مضافه. که حالا تفاوتش چیه؟ آخر کارم میگن جمع بین نصوص، باید اون اخیر را انتخاب کنیم. خب لوازمش چیه؟ لوازمش که میگن خیلی جالبه، من دیدم این لوازم خیلی عالیه در فروض، اینو عرض کردم. اگر بله خود عبد خلاص، مثلا همونو اول بخونم: این کان قائما بذات العین، بذات العین حق الجنایه، اینم رفته کل را فروخته. درست شو؟ یعنی چی؟ یعنی فقرا مالک چی هن؟ مالک بخشی از این عین زکوی هن. مال خودشونه. ده دستم این مال بگرده، بگرده شرکت. مال اوناست، شرکت هست، شرکت به عین خارجی، هیچی اصلا کار نداری با اون اولی. ما میریم سراغ کسی که مال ما دسته اونه. الان یه کسی مال را فضولتن فروخته، ده شما ماشین خودتون که ده دست فضولی فروختن، وقتی پیدا میکنی یقه کی را میگیرید؟ یقه کسی که الان دستشه. کار نداره بگه آه بابا بگه برای از اون بگیر. او مال مال منه، این است ذات العین، این مال است که مال من. لذا میفرمان این کان قائما به ذات العین مطلقا سهل بی بلا اجازه، سهل بی بلا اجازه. چرا؟ لعدم کونه تصرفا فی موضوع الحق لبقاء موضوعه بی صحیح ولو فی ملک غیر المالک، در غیر ملک او باشه، کما هو المشهور فی حق الجنایه، فیتبع یا فیتبع اون که المستحق یعنی فقرا الینه اینما انتقل، میره سراغ او.
مقداری از ثمن رو در قبال اون حق گرفت، در قبال اون عینی که برای فقرا بوده گرفته. این چطور منظورشون از صحیحه چیه؟ الان بنده خدایی که اینو خریده باید بالاخره اون فقرا میان و ازش میگیرن اون بخش رو،
چون موجود هست. شاید گفته
بحث دیگه هست.
بله، یعنی بلا اجازت من الحاکم، لذا گفتن که پیت و المستحق. میگن اینجا نیازی به اجازه حاکم نداریم. چرا؟ چون اونی که زکات اینه مستحق میره میگیره دش. بگیم نه نه سب کن، سب کن حاکم اون بی را اجازه بده، اجازه نیاز نداره
روند بقیه شده
روند. چرا؟ چون متعلق زکات نفس این بود، ذات این بود، نه به ماه و مضاف الی المالک که بخواد اون حق اضافه الی المالک او چون بود اجازه بده.
این مثلا این مشتری آخر ضرر میکنه، یعنی هم باید اینو بده هم معامله قبلی صحیح بوده.
نه معامله صحیح بوده فوقش ثمنش میده به مستحق، اجازه حاکم نیاز نداره.
اینا که میگیم حقشون قائم به ذاته، مالیتش هم میتونن داشته باشن. خب اینطوری باشه، خب حالا ما حاکمو داریم میگیم از باب اینکه زکات یه عنوان حقوقی حاکمو گذاشتیم متولیش و داریم، لذا این بازم همون اجازه نیازه دیگه، همون به این تعلق گرفته، همون اینم تعلق گرفته، اتفاقا طرف هم ثمنش تقسیط شده نسبت به این اینی که بود. خب طبیعیش اینه که نیاز به اجازه داشته باشه.
ببینید حالا الان من میخواستم بین این من چند تا صفحه دیگم
سمن بکنه. استاد این طوری نیاز به اجازه این موقع فقرا میرن که اصل مال که موجوده به عنوان باشوده اونو عقص کنن که هیچ نیاز به اجازه حاکم نیست. اونو الان میرن پول این سمنی که بابت این اصطلاح رد و بدل شده اونو میخوان عقص کنن، یعنی گویا به صورت زمینی به فروش اون مال زکاتی رضایت دادن.
نه
حالا میخوان سمنش عقص
کنن. فیت با المستحق الینه این منتقل فیت مستحق سراغ این میره. چرا؟ چون تعلق زکات به این بوده. من چند تا صفحه را عرض کنم حالا که الان وقت رفت. این صفحه 186 بودیم. عرض کنم که شما در مانه نفی صفحه 554 559 همین جلدان بله صفحه این دوتا شد 554 پوستم صفحه 204 صفحه عرض کنم که
همش جلد نور
هزار. بله بله تو این جلد مطالب حسابی صفحه 85 ببینم 85 درست بود 82 اینا رو انشاءالله نگاه بکنید. زنده بودیم صفحه 175 یه 85 هم من یاد داشتم که اونم بود 175 هم که عرض کردم قبلا. اینا رو نگاه بکنید فروضات خیلی خوبیه در توضیح این چند تا فرضی که اینجا فرمودن. 180 نه 80 صفحه 80 نه 85 بله پیداش کردم درست صفحه 80 در زیل این که اقول مجرد و تعلق بالعین لا یقتضی وجوب المد اونجا توضیح دادم 80 175 هم عرض کردم و صفحه 80 هم هست. اینا مطالب اول کلام سید هم مطالعه کنید با توضیحات مرحوم حکیم و جمع اینا خیلی مطالب عالی هست در جمع کردن. شاهد
بر اینکه به این تعلق میگیره شاهد بر این میخواید
بله بله اساسا حالا من بحثای اثباتیش رو میخونمشم به انشالله بحثای اثباتیش خوبی توشه. من خواستم نظرتون جلب بشه به اینکه این فروض انواعش چقدر اهمیت داره در نزاع در اجازه حاکم آثارش اینا وقتی متوجه شدید اون وقت اثباتش هم رو یه جلسه ولو بخونیم تا اون آثاری که برش بار میشه در مکاسب هم که برمیگردیم با ذهن روشنتر انشاءالله و انواع و شقوقش بتونیم فهم کنیم. فرمایش مرحوم شیخ انشاءالله الحمدلله رب العالمین صلی الله علیه و سلم.